أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در جهت أول در تهدید قبله در این بود که آیا قبله فقط اون مکان خاص، اون بیت خاص هست، کعبه بما انه بیتون دارای بنای خاص هست، او قبله هست، بنا نقش دارد، موضوعیت دارد در قبله، یا اینکه قبله اون فضایی هست که مشغول به بناء خاص شده است. در فرض دوم هم آیا خصوص اون فضایی که فعلا مشغول هست به بنا، یا اون فضای مشغول به بنا و اونچه که فوق او هست الی السما، و اون چه که ذیل او هست تا اعماق زمین. مشهور قائل به این شده بودند که قبله این فضای کعبه هست، من تخوم الارض الی اعلان سما، این فضای وسیع قبله هست. در مقابل مرحوم آقای خویی فرموده بودند که این لا اصل له، اون چه که قبله هست خصوص اون فضایی است که مشغول هست فعلا به همین بناء خاص، با یک مقدار از اضافه که عرفاً تابع اون فضای خاص حساب می شود، نه اینکه الی عنان سما باشه. حاصل اونجه که ایشون فرمودن در این قسمت اینه که این بود که در جلسه قبلا بیان شد، اینه که مشهور که قائل به این قول شده اند در حقیقت به دو دلیل استدلال کردن، و به خاطر دو دلیل این قول را قائل شده اند که هیچ یک از این دو دلیل تمام نیست، بلکه اساساً ممکن نیست که کسی قائل به، ممکن نیست که ملتزم بشویم به این که قبله این فضای وسیع هست، چون با ظاهر ادله و با اونی که مرتکز در میان متشرع هست سازگاری نداره. دو دلیلی که مشهور به او استدلال کرده بودند، دلیل اول این بود که کسانی که در منطقه بالاتر نسبت به کعبه، فی مکان ارفع من الکعبه، نماز می‌خوانند، یا کسانی که در مکان اخفض من الکعبه که از جهت ذیل فاصله زیادی دارد تا سطح کعبه، نماز می‌خوانند، نماز اینها بلا اشکال صحیح هست و صحت نماز اینها لا یمکن الا به این که قبله فضای وسیع باشد، با زیغ فضای قبله نماز اینها صحیح نمی شود. دلیل اول این بود. دلیل دوم هم که روایات بود، که سه تا روایت بود، ایشون فرموده بودن که دلیل اول مشهور تمام نیست به خاطر اینکه ملاک در استقبال این نیست که شخص متوجه، شخص مستقبل متوجه مستقبل و الی بشود، فی سطح واحد و سعید علا کلاهما علا سعید واحد باشد، نه، ملاک در استقبال اینه که شخص توجه به شیئی بکند به طوری که اگر مانع نباشد، حاجبی در کار نباشه، در حقیقت اینها در سطح اگر حاجبی در کار نباشه و مانع برطرف بشود و اینها در سطح واحد قرار بگیرند، یکی از اینها به سمت دیگری باشه. ملاک اینه، نه اینکه بالفعل در سطح واحد باشد. این ملاک اینه. وقتی ملاک این شد، دیگه بر اساس این ملاک کسانی که در نقطه وسیع بالاتر ارفع نماز میخوانند، مثل کوه ابی قبیس و امثال این مکانها، اینها هم به طرف کعبه، استقبال به طرف کعبه برای اینها محقق می شود، حتی اگر قبله خصوص همون فضای خاص باشد. روی حساب این دلیل مشهور نمی تواند اثبات بکنه که قبله منطقه وسیعی هست، فضای وسیع الی عنان سما هست. این قسمت در جلسه قبل بیان شد. در همین قسمت یه مطلب اضافه هم در فرمایشات مرحوم آقای خویی هست و اون اینه که این وجهی را که مشهور برای تصحیح صلات شخصی که در مکان عرفه یا در مکان اخوص به این وجه استدلال کردن برای تصحیح صلات، این اخص از مدعا هست و به خاطر اینکه موجب تصحیح صلات همه مردم در همه قسمت های ارض نمیشه. این بیان فقط برای تصحیح این که ما به خاطر وسیع بودن فضای قبله نماز افرادی که در طبقات بالا نماز می خونن را تصحیح بکنیم، از جهت این که قبله فضای وسیع هست، وقتی فضای وسیع شد اونها همون بالا که نماز می خونن از همون مقادیم بدن اونها و یا از پیشانی اونها خطی رسم بشود، به یک سر دیگه خط به اون خط قبله منتهی میشه. مشهور که قائل شدن برای صحت، قائل به صحت نماز شدن، از این راه قائل به صحت شدن. ایشون فرمودن این بیان، این توجیه برای صحت به درد همه نمیخوره، به درد مناطقی میخورد که افراد در اون منطقه فاصلهشون از کعبه، فاصلهشون تا نقطه کعبه کمتر از 90 درجه باشد و الا اگر سر 90 درجه فاصله داشته باشن یا بیشتر از 90 درجه فاصله داشته باشن، ولو قبله را شما وسیع هم قرار بدهید، من تخوم الارض الی عنان سما باشد، ولی در این حال برای اونها استقبال الی قبله اتفاق نمی افتد، چون از طرف اونها، از مقادیم بدن اونها اگر خطی رأس بشود، هیچ وقت اون خط تقاطع نمی کند با اون خط قبله. به عنوان مثال ایشون فرمودن که مثلا اگر ما قبله را نقطه جنوب فرض بکنیم، در خود قطب جنوب فرض بکنیم که بلا تشبیه قبله در این قطب جنوبه، اگر قبله در قطب جنوب باشه و فضای قبله هم وسیع باشد، از اینجا به طرف آسمان، مثلا از نقطه جنوب به طرف آسمان، فرض کنیم این نقطه جنوب هست، به طرف آسمان این فضای وسیع الی عنان سما اگه قبله باشه، خب افرادی که در این فاصله کمتر از 90 درجه اینها باشن، مثلا شخص اگه اینجا باشه، او هم قبله، استقبال به قبله برای او فرض داره، چون از او هم، از مقادیم بدن او، از جبهه او اگر خطی رسم بشود، این خط به این خط قبله، با این خط قبله تقاطع میکنه. اگر شخص مثلا 20 درجه پایین تر از او باشه، با این تقاطع میکنه و در یه فاصله کمتری. اگر شخص 40 در با فاصله 40 درجه باشه، خطی که از او رسم می شود و به این خط عمود که فرض کردیم فضای قبله است الی عنان السما، با یه فاصله بیشتری با مثلا چند فرسخ دورتر با اون خط تلاقی میکنه. همینطور تا برسیم به اون قبل از 90 درجه که همه اونها میل به طرف این قطب دارن، میل به طرف قطب دارن، در کمتر از 90 درجه میل به طرف قطب داره. اینها هم اون قسمت آخر هم حساب کنید، در نهایت با یه فاصله بیشتری با فاصله فرسخ‌های بیشتری چند صد فرسخ مثلا در نهایت خط رسم شده از مقادیم بدن اونها به این خط با این خط تقاطع میکنه. ولی اگر کسی در سر این 90 درجه باشد، خطی که از این رسم میشود، خطی که از این طرف رسم میشه، اینجا وقتی حائله، این خط هیچ وقت به این برخورد نمیکنه، بلکه این خط در 90 درجه موازی با این خط قبله قرار میگیرد، موازی با اون با توجه به کرویت ارض اینجوره، با توجه به کرویت ارض، اگه کروی نبود که اینجا نبود، با توجه به کرویت ارض این خطی که اینجا اگر شخص اینجا بیسته، اینجا بخواهد خودش را به طرف قبله بکنه، اینجور نیست که از پیشانی او خطی رسم بشود که برخورد به این بکنه، چون اینجا که بیسته این خط میخوره به این قسمت از زمین، به اونجا به این قسمت از زمین حائل میشود، به خود اون خط قبله نمیرسه. در اینجا میشه موازی، موازی که شد که هیچ وقت برخورد نمیکنه. اونایی که پایین تر هستن، اونا به طریق اولا دیگه، اونا دیگه خط اینا اینجوری میشه، نه تنها موازی نمیشه بلکه اوریب اینجوری میشه دیگه، هیچ وقت با او برخورد نمیکنه. روی این حساب این راهی که مشهور برای تو این از راه دلیل اول برای تصحیح صلات گرفتن، گفتن ما قبله را خصوص این فضای خاص پایین نمیگیریم، قبله را الی عنان السما میگیریم تا استقبال سر بکنه، و استقبالم به اینه که یه خطی از مقادیم بدن شخص، از جبهه شخص رسم بشود که تقاطع بکنه با اون خط قبله. این کار مشهور فقط برای افرادی است که در فاصله کمتر از 90 درجه به قبله باشند، ولی افرادی که بیشتر از 90 درجه باشند این حرف در مورد اونها صادق نیست. هیچین رو قبله نبود، معلومه که رو قبله نبود دیگه، مشهور اینجوری میگن معلومه که در فتح واحد نیستن که فرد اینه که اشکال، فرد اینه که اشکال مشهور گفتن که اگر ما قبله را خصوص اون فضا بگیریم، استقبال قبله برای افراد اتفاق نمیفته. چرا؟ که افرادی که در مکان عرفه یا مکان اخوز هستن اتفاق نمیفته، چون این کسی که اگر فرض قبله در این قسمت باشه، شخص را ما از اینجوری فرض بکنیم، شخص اینجا اگر باشه، اینجا مشهور اشکال مشهور چی بود؟ اشکال مشهور این بود که اگر قبله فقط اون قسمت پایین باشه، این شخص استقبال الی قبله نداره. چرا؟ چون استقبال الی قبله به اینه که این شخص مستقبل با ما یستقبل الی در یک سطح باشه. این شخصی که مثلا این دستمال فرض کنیم، این شخص با این قبله در یک سطح نیستن تا استقبال اتفاق بیفته. برای اینکه استقبال اتفاق بیفته چیکار میکنیم؟ چیکار کردیم؟ مشهور گفتن لا محاله، باید بگیم قبله ادامه داره تا این بالاها میاد. وقتی تا این بالاها اومد، این شخصی که اینجا واقع شده با این قسمت از قبله که فاصله خیلی زیادی دارد تا اون پایین، تا خانه کعبه، این شخص هم مستقبله، چون این شخص با اون قسمت بالای خط فی سطح واحد قرار میگیره. چون ملاک استقبال را مشهور واقع شدن مستقبل و مستقبل و الی فی سطح واحد می دانستن، گفتن ما باید قبله را وسیع فرض بکنیم تا این در این خط ادامه داشته باشه، تا این بنده خدا هم در اون نقطه وسیع در سطح اون قرار بگیره. اشکال مرحوم آقای خویی اینه که این را اگر این از این راه هم شما بخواید درست بکنید، این را نهایتش اینه که توجیه توجه الالقبله و استقبال الالقبله را برای مردمی درست بکند که در روی زمین در فاصله کمتر از 90 درجه با محل قبله زندگی میکنند، دارن نماز میکنند. ولی اگر اون شخص در فاصله 90 درجه بخواد نماز بخوند، در فاصله کمتر می شود. چرا؟ چون در فاصله کمتر علایاله از جبهه شرق می توان خطی رز کرد که برخورد بکنه با این خط قبله. دیگه
چون فاصله که ابتدا دست فرمان که میشه خارج از جمع، چون این که ما فرمان که بالاتر باشه از بخواه خدمتون
اون اصل مشهور اولی
اصل مطلب مشهور رو، یعنی اشکال آقای خویی تمام نیست، اصل مطلب مشهور رو عرض بکنید.
دیگه این مقدار در توضیح حرف مشهور اینه که جای اشکال نیست دیگه. حرف مشهور اینه که ما دلیل اول اینه که اجازه دلیل این در این قسمت که شبهه نیست دیگه، ابهامی هم نبود. مشهور گفتن که اگر قبله خصوص فضای همون کعبه و نزدیک به کعبه باشه، اون اشخاصی که در مکان عرفه نماز میخونن اونا استقبال قبله ندار. چرا؟ چون در سطح اون نیستن دیگه.
زمین باشه فرض رو همون، اگه این زمین باشه مشروع اینجا باشم، پس اون قبله باشه، من چطور اگه روی زمین بودم قبله من اینجا بود؟ چون بخواد لایه بودن زمین کاملا مشخصه رو به قبله. اگه فرض کنید یه مقدار بالاترم باشم، مشروع
میگه
به همون مقدار
کعبه
میاد بالاتر، بازم رو به قبله
سر
خواهد کرد.
بله مشروع
میگه،
ولی چرا سر میکنه؟ اجازه فرمایید. چرا سر میکنه؟ نقطه سر وجه صدقش اینه که در همون مکانی که هست ما میتوانیم در همون مکانی که هست میتوانیم خطی رسم کنیم که به کعبه برسد، به قبله برسد. در همون مکانی هست که هست میتوانیم خطی رسم کنیم که به قبله برسد. من و آقای خویی فرموده این را ولو این حرف شما را در اینجا در بعضی از موارد درست میکنه، ولی این را کافی نیست برای توجیه استقبال. چون اگر فقط از این را شما میخواستید استقبال را توجیه و تصحیح بکنید، فقط به درد مردمی نماز مردمی درست میشه که با فاصله کمتر از 90 درجه از قبله زندگی میکنن. ولی اونایی که زیر 90 درجه زندگی یعنی فاصله شون بیش از 90 درجه است، 120 درجه با قبله فاصله دارن، اینجا هیچ خطی از پیشانی اینها نمیشود رسم کرد که قطع بکن، هیچ خط مستقیمی نمیشه رسم کرد که قطع بکنه خط کعبه را، خط قبله را. حالا دیگه این مقدار دیگه ظاهرا توضیح بله توجه بفرمایید واضحه. این قسمت روی حسابشون فرموده ما پس نباید برای تصحیح نماز برای اشخاصی که در سطح بالاتری هستند نباید از این را استفاده کنیم. این را فایده نداره. این را اگر هم درست بشه همه مشکل را در استقبال حل نمی کنه. مشکل را در بعضی از مناطق نسبت به استقبال قبله حل میکنه. عمده اینه که ما فرموده از اون راهی که خودمون گفتیم ملاک در استقبال اینه که مستقبل میل به طرف روحش را به طرف شیء آخر قرار بده، به طوری که اگر مانع نباشه، ولو فعلا مانع است، ولی اگر مانع نباشد اینها در سطح واحدی قرار میگیرن و به هم کن خطی از این رسم میشه به طرف اون به طرف مستقبل و الی قرار میگیره. اگر مانع نباشد ختم رسم بشود، همین کافیه. نه رسم خط بالفعل، رسم خط و اتصال بالفعل از نقطه از جبهه شخص مستقبل الی مستقبل الی، این لازم نیست. خب اینم این توضیح اضافه‌ای که نسبت به دلیل اول بود که فرمودن یعنی این دلیل اول دلیلیت ندارد، چون ملاک استقبال این نیست و اشکالی که به دلیل اول وارده اینه که این دلیل استقبال را در همه مناطق توجیه نمی کنه، در بعضی از مناطق توجیه می کنه. اون حساب ملاک را باید این قرار بدیم. فرموده ملاک اینه که اگر مانع شخص میل به طرف قبله پیدا کنه، به طوری که اگر مانع نباشد این خودش خطی از اون به طرف راست بشود، به قبله برخورد بکنه. روی این حساب این شخص را ما چه در 90 درجه حساب بکنیم، چه در 135 درجه حساب بکنیم که کمتر از اونه، چه در اون قسمت آخر که مثلا 170 درجه حساب بکنیم از قبله فاصله داره، در همه این موارد شخص اگر روحش را به این طرف ببرد این مستقبل الی قبله میشه. اینجا هم وایسته اینجوری نگاه بکنه، این مستقبل الی قبله است. چون شخصی که اینجوری نگاه میکنه اگر این مانع این حائل برداشته بشه، قیشی بشه، این مقداری که از زمین هست قیشی بشه، این به طرف اونه میرسیم به اون نقطه مقابل 180 درجه که قطب فرض کردیم در قطب جنوب بوده است قبله، این شخص در قطب شمال باشه. این که شخص در قطب شمال هست برای او استقبال الی قبله فرقی نداره، چون از هر طرف که نگاه بکنه این به طرف قبله میشه. روی حساب اینجوری نماز بخونه به طرف قبله است، اینجوری نماز بخونه به طرف قبله است. اون شخصی که سر نقطه 180 درجه هست برای او کمتر، برای او قبله فرقی نداره. به هر یک از جهات اربع که نماز بخونه استقبال الی قبله اتفاق میفته. ولی کسی که یه مقدار کمتر هست او باید اگر 190 و 170 مثلا 5 درجه هست، او باید به طرف اون قسمتی را که فاصله اش تا قبله 170 هست اون قسمت رو حساب بکنه. و الا اگر رویش را به طرف دیگر بگرداند که 180 به اضافه 180 به اضافه 5 هست، 185 هست، او مستدبر الی قبله حساب میشه. استقبال قبله برای شخصی که در نقطه 175 درجه از قبله هست به این که به این طرف نزدیک رویش را بگردون. این توضیح نسبت به دلیل اول و مقدار برد دلیل اول در تصحیح نماز اشخاصی که با فاصله در بله با فاصله از مکه از کعبه دارن نماز میکنن. بعد
یه نفر بالای کعبه به 29 برابر کعبه وایساده بالای کعبه، اینو میگن الان متوجه به کعبه است اون
بله. روحش رو هم اونجا بحث کن و افراد
سرش رو بگیره رو بقلبه.
به همین طرف دیگه، به همین طرف این جایی که با استاد بالای بالا هم مثالایی که ایشون زدن دیگه، روی مناره در صحن شریف روی مناره باشه یا پایین باشه به مناره به طرف مناره نگاه بکنه میگن مستقبل الی مناره، بالا باشه به پایین نگاه بکنه به همین طرف، به همین صورت. حالا این اون مقدار ملاک استقبال بس این شد. این دلیل اول ایشون این بود. دلیل 180 درجه روی حساب فرمودن که کسی که در نقطه 180 درجه هست به هر طرف که نگاه بکنه قبله او هست دیگه، فرق نداره دیگه. دیگه استقبال دیگه اینجوری نیست که به یک طرف نگاه بکنه مستقبل الی قبله باشد و به طرف دیگه نگاه بکنه مستدبر من القبله هست، اینجور نیست دیگه، فرق نداره دیگه. به هر طرف نگاه بکنه چون فاصلش با اون نقطه کعبه از هر طرف از جهات اربع که نگاه بشود یکسانه. این ماله حالا اجازه فرمو این مقداری که ظاهرا کافی، حالا اگه بعد سوالی بود بعد از جلسه در خدمت هست. این نسبت به دلیل اول، پس مناقشه ایشون در دلیل اول این بود که اونی را که مشهور گفتن این از این را خواستن صلات افراد را توجیه بکنن این صحیح نیست، این تمام نیست، چون این ملاک در استقبال این نیست تا اشکال بشود و شما برای رفع اشکال احتیاج به این توجیه پیدا کنید. ملاک در استقبال اینه که مستقبل روحش را به طرف مستقبل و الی بگردانه، به طوری که لولا المانع، به همین نحو قضیه تعلیقیه، لولا المانع فی سطح واحد قرار بگیرد، نه اینکه بالفعل در سطح واحد باشه. این دلیل اول پس رد میشه به این بیان. دلیل دومی که استدلال به روایات بود، ایشون فرمودن که این روایات حاصل مناقشه ایشون در دلیل دوم این بود که اون روایتی که من حیث و سند تمام هست، من حیث و دلاله، دلالتی بر مدعای مشهور ندارد. اون روایتی که من حیث و سند تمام بود روایت خالد ابن ابی اسماعیل بود که من حیث و دلاله فرمودن دلالتی ندارد، چون نهایتش اینه که در مورد شخصی که در گوی ابی قبیس نماز خونده اونجا تصحیح میکنه نماز این شخص را، ولی نمیشه از این استفاده کرد برای مواردی که خارج از حد طبیعیت عرفی اون فضای کعبه هست. اون روایتی که من حیث و دلاله دلالتش تمام واضح هست، که روایت عبدالله ابن سنان و مرسله صدوق باشد، این دوتا هم من حیث و سند مشکل داشتن. پس ما دلیل معتبر تام و سند و دلاله بر حرف مشهور پیدا نکردیم. این اشکال مرحوم های خویی به دلیل دوم. آیا این اشکال وارد یا وارد نیست؟ نسبت به اون روایت عبدالله ابن سنان که من حیث دلاله قبول کرد در مرحوم های خویی دلالتش را، چون در اون روایت بود که الی انان سما، بعد الی سما انها قبلتون من موضعها الی سما، جوابی که از این اشکال داده شده اینه که بله، در سند مرحوم شیخ به علی ابن حسن تاتری، علی ابن محمد ابن زبیر قریشی هست، ولی مرحوم های تبریزی فرمودن بله، در مورد او به عنوان خاص توثیقی وارد نشده، ولی این علی ابن محمد ابن زبیر قریشی از معارف، همون که در مورد او نجاشی این عبارت را آورده بود که الوان فلوخ امثال اینها، بعد خود اینها نشوندنده اینه که این از معارفه. مرحوم های تبریزی فرموده از شواهد معارف بودن این مطلب هست که کتب علی ابن حسن فضال از طریق ایشون نقل شده عمدتاً، دیگه مرجع در اخذ روایات علی ابن حسن فضال بوده. خب همین برای معروفیت کافیه. قاعده توثیق معارف در مورد علی ابن محمد ابن زبیر قریشی پیاده میشه روی حساب این سند میشه سند معتبر. از جهت بقیه افراد که مشکلی نبود، از جهت بله علی ابن محمد ابن زبیر مشکل بود، اینم که با قاعده توثیق معارف مشکلش برطرف میشه. بعضی از اعلام از راه دیگه اعتبار مساقت علی ابن محمد ابن زبیر را از جهت اون تعبیر مثلا الوان فلوقت و اینها رو گفتن، شاهد بر اینه که آدم مثلا ثقه‌ای بوده، خود همین از جهت مساقت قولی مشکلی نداشت. از خود این عبارت حالا کسی از این استفاده نکنه، قاعده توثیق معارف یا خود شیخ الاجازه بودن و امثال اینها، به اینها استدلال میشه برای اینکه این شخص شخص معتبری است. اشکال سندی که مرحوم آقای خویی در این روایت کردن به این تقریب برداشته میشه. نسبت به این روایت من حیث و دلاله که قبول کرده بودن، من حیث و سند اشکال داشتن، اشکالش هم مرتفع میشه به این بیان. اما روایت روایت خالد ابن ابی اسماعیل که بله من حیث و سند قبول داشتن ولی من حیث و دلاله مرحوم آقای خویی اشکال کرده، فرمودن که اون چی که در این روایت هست این فقط در همون مورد شخصی است که روی کوه ابی قبیس بود، دیگه از این روایت اشعار ندارد فضلا از دلالت بر این که کعبه امتداد دارد، قبله امتداد دارد الی عنان سما، بلکه این روایت قابل حمل هست، قابل انتباق هست بر اونی که ما ملتزم به او هستیم که قبله اون فضای مشغول بالبید هست و اون مقداری که یعلوه و عرفن در حد تابع عرفی روی حساب این بله به این دلال از حیث دلالت چون دلالتی بر مدعا ندارد نمیتوان به این روایت استدلال کرد. نسبت به این قسمت اشکالی که هست اینه که اون که در این روایت هست اینه که در کوه ابی قبیس شخص را فرض کرده در کوه ابی قبیس نماز بخونه، آیا نمازش صحیح است یا صحیح نیست؟ خب اینجا بله بله الرجل یصلی علی ابی قبیس مستقبل القبله فقال لا بأس، به طرف قبله در روی کوی ابی قبیس به طرف قبله نماز میخونه. اشکالی مرموی خوبی فرمود که این در حد تا این میخونه با اینکه همسطح با تابع عرفی اون فضا هست. اشکال اینه که کوی ابی قبیس بلندی او حساب بکنیم فاصله او تا کعبه و بنای کعبه و اون فضایی که در بله تابع عرفی کعبه هست فاصله زیاده، اینطور نیست که فاصله به مقدار تابع عرفی باشه. حالا اون مقداری که مثلا نوشتن که ولو فاصله بله فاصله کوی ابی قبیس قلش مثلا از سطح دریا از 420 حالا اون که ملاک نیست، ولی نسبت به دامنه کو فاصله کو ابی قبیس تا دامنه کو 120 متره، 120 متر تا دامنه فاصله داره و کعبه دیگه در اون قسمت همون حدود 120 متر پایین تر از او قرار میگیره دیگه. این فاصله فاصله ای نیست که با 120 متر تابع عرفی مرموهای خویی که فرموده در ما قائل به طبیعت عرفی هستیم، این مقدار از فاصله دیگه تابع عرفی حساب نمیشه. روی حساب به این روایت وقتی نماز شخص را روی کوی ابی قبیس درست میکنه به ازباب عدم فرق نسبت به بقیه موارد هم حکم به اون میشه. ولو مورد این روایت جاییست که شخص در منطقه عرفه در نقطه و مکان عرفه از کعبه قرار داره، ولی به ازباب عدم احتمال فرق بین موردی که شخص ارفع باشد و به جای و بین جایی که اخفض باشه در طبقات زیر زمین باشه بین اینا که فرقی نیست دیگه. علایاله اگر صلات در نقطه بالای 120 متری با 120 متر فاصله او استقبال حساب بشه، در قسمت ذیل هم به همین نحو استقبال حساب میشه. روی این حساب استدلال به این روایت خالد ابن ابی اسماعیل هم تمام و مشکلی در او وجود نداره. نه همین گفت حداقل 120
دامنه.
نه نگفتن دامنه که، گفتم که این اونی که داره روی کوی ابی قبیس، روی کوی که دامنه که نیست که، نه گفتم فاصلهش تا دامنه 120 متره. این کعبه اینطور نیست که در قسمت مثلا بالاتر از این دامنه کوه باشه، تو بالاخره یا همون حدودای دامنه کوه هست. بله اون فاصله 420 متر که گفتن فاصله کوه ابی قبیس تا سطح دریا هست اون ملاک نیست، اون فاصلهش از جای دیگه. ملاک اینه که تا خود کعبه چه فاصله ای داره، تا کعبه 120 متر حداقل فاصله داره. اون وقت این در این مورد وقتی امام علیه السلام بفرماید که مشکلی نیست، احتمال فرق بین 120 متر با 150 متر با 200 متر مثلا همین صورت احتمال این نیست. بیان
دیگه آیه خوبی رو نفت نمی کنه این روایت، یعنی ایشون استقبال رو بیگه اگه بیاد پایین در یک سطح برمی گره، بیان مقدار عرفی رو نفت کرد، بیان اون
اون که حرف دیگه یا مال واقعی خوبی فهمون که احتیاجی به این نداریم، که ولی این احتیاجی به این نداریم، ما برای توجیه استقبال همین که ملاک استقبال رو او بگیریم کافیه، اون یه حرف دیگه یه. ولی این کلام در اینه که از روایت این معنا میشه استقلال استفاده بشه یا نه. این بس فرمایش ایشون در رد دلیل دوم، استدلال به دلیل دوم تمام نیست، چون در میان این روایات، این دوتا روایت که من حیث بله هر دو نتیجه این شد که هر دو روایت من حیث و سند تمام هستن، من حیث و دلاله هم هر دو تمام هستن. با این دو دلیل نظر مشهور اثبات میشه که قبله فقط این فضای مشغول بناء کعبه نیست، بلکه قبله ادامه داره تا الی عنان السما. این فرمایش، این نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی در رد دلیل دوم. ولی اون مطلبی که اخیرا فرموده بودن، مطلب سوم ایشون این بود که اساسا ممکن نیست که ما ملتزم بشویم به این که قبله فضای وسیع هست، فضای اوسع از کعبه الی عنان السما او بخواد قبله باشه، اساسا این قابل التزام نیست، ممکن نیست التزام به او. چرا؟ به حسب فرموده به خاطر اینکه اونچه از ظاهر ادله استفاده می شود اینه که قبله مکان ثابتی هست، در حال حرکت نیست، این طرف و اون طرف نمیشه، مکان ثابتی هست. این ثابت بودن قبله نمی سازد با اینکه ما فضای بالای کعبه را الی عنان السما این رو بخواییم قبله حساب بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این قبله باشه مستلزم تبدل قبله آنن فآنن میشه، مستلزم عدم ثبوت قبله، عدم قرار قبله برای مسلم میشه. و حال این که مستفاده از ادله اینه که قبله امر ثابتی است. چطور مستلزم، چطور قول به قبله بودن فضای وسیع مستلزم تغییر و تبدل قبله آنن فآنن هست؟ فرمودن به خاطر این که ما در حرکت زمین و حرکت خورشید یا ملتزم به مسلک متأخری می شویم که هو صحیح و ظاهر که زمین حرکت می کنه، خورشید زمین به دور خورشید حرکت می کنه، نه اینکه خورشید به دور زمین حرکت بکنه. زمین به دور خورشید حرکت می کنه، دو تا حرکت هم داره، یک حرکت وضعی که در هر شبانه روز یک بار زمین میگرده، به دور خودش میگرده، وضع خود بله زمین در عوض میشه در مقابله با خورشید. مثلا این زمین رو فرض کنیم این کره زمین باشه، این که داره میگرده شبانه روز یه بار به دور خودش میگرده، در این ازش تعبیر میکنم به حرکت وضعی. حرکت انتقالی اینه که همین جوری که به دور خودش میگرده در شبان روز، یه حرکت اینجوری به دور خورشید هم داره، به همین صورت که این حرکتش به دور خورشید که دوباره برگرده به نقطه قبلی یک سال طول میکشه. حرکت از اون حرکت تعبیر میشود به حرکت انتقالی که حرکت سال، فصلهای سال از او درست میشه. خب این زمینی که دوتا حرکت داره، فرمودن اگر ما قبله را فرض بکنیم که بله در جایی که خانه کعبه واقع شده در مکه که مثلا فاصله 21 درجه از خط استوا را داره، اگر فرض کنیم که قبله در اینجا در کعبه با فاصله زیادی این فضا باشه، خب این فضایی که اینجا مثلا امروز بوده، این فضا الان اگه قبله از این قسمت چیز باشه، این از کعبه به آسمان باشه، به طرف آسمان باشه، امروز این شخص که به طرف کعبه بخواد نماز بخونه، هر شخصی به طرف کعبه بخواد نماز بخونه، این جایی که امروز بله زمین وقتی در این نقطه باشه، این فضای بالای این قبله میشه چون اینجا هست. ولی وقتی حرکت کرد این طرف تر رفت، وقتی فردا این طرف تر رفت، دیگه اون فضایی که این در این قسمت دوم هست اون میشه قبله دیگه. روز اول امروز که حساب بکنیم اینجا قبله هست و اون فضایی که اون قسمتی از عالم که بالای این هست، قسمتی از عالم فضا که بالای این هست او قبله بود. ولی وقتی این حرکت کرد اومد اینجا، اون قسمت اون فضایی که بالای این هست این فضای اینجا هست، فرق داره با اون قسمت قبلی. به همین صورت این طرف در عوض میشه. بنابر حرکت زمین به دور خورشید معلوم هست که اون فضا عوض میشه. اگر شما فضای بالای کعبه را قبله دانستید اون فضا عوض میشه. با حال معنای عوض شدن فضا اینه که قبله هم تغییر پیدا کرد. با حال اینکه قبله به حسب ما یظهر من الادله امر ثابت غیر قابل تغییره. بنا به نظر متأخرین و که حرکت را برای زمین به دور خورشید قائل هستن که واضح، مشکل اینه که فرمودن حتی بنا به نظر قدما که خورشید را به دور زمین در حال حرکت می دانستن، بنابر اون هم این فضا تغییر می کنه. چون علایالن وقتی زمین ثابت باشد همه اینها، مثلا آدم به دور زمین میگرده، از جمله خورشید به دور زمین میگرده، ستارگان هم به ستارگان دیگر هم به دور زمین میگردن، اون فضای بالای کعبه او هم به تبع حرکت اونها حرکت میکنه. به تبع حرکت خورشید و بقیه اجرامی که مثل خورشید اطراف زمین میگردن، به تبع اونها اون فضا حرکت میکنه. روی حساب قوله به این که قبله من الکعبه الی عنان السما هست مستلزم تغییر و تبدل در قبله هست، و حال این که این قابل التزام نیست برخلاف ظاهر ادله. این فرمایش مرحوم آقای خویی، ولی خب جواب داده میشه از این فرمایش این که بنا به نظر قدما که واضح هست این فضا عوض نمیشه، بنابر نظر متأخرین هم اینطور نیست که موجب تبدل در قبله بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.